بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 304، سه شنبه 28 اردیبهشت 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسیر سوره حمد به کلمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید، نوبت به بیان مختار رسید. تو بیان مختار عمده مباحث رو گفتیم، اندکی مونده که به پایان برسه این بحث اینجا. حالا بحث روایتی هم مونده. ما تا به حال یه مختصر توضیح میدم تا به حال چی گفتیم. به سرعت، خیلی به سرعت میگم که حالا هوای بحث دست ما بیاد، یه مقدار فاصله شده، یک ماه و نیم فاصله شده. حالا اولین بحثی که ما کردیم، گفتیم اصلا بحث اهدنا الصراط المستقیم مسئلهش مسئله سلوک عام ارادیه، نه سلوک عام تکوینی و وجودی. اصل بحثش اینه و بر اساس این حقیقتا سلوک معنا داره، به نفس کنش، به نفس اعتقاد، به نفس اون چی که انسان خودش میسازه سلوک معنا داره. و بعد این سلوک دوگانه هست، یعنی دوگانه تبدیل میشه به اسم زلالت و هدایت. ما توضیح دادیم زلالت و هدایت، بعد گفتیم اصلش هدایت نه زلالت، و زلالت رو با هدایت معنا میکنیم و خروج از صراط مستقیم و مسئله سلوک عام ارادی درست تا انجام نمیشه خروج میشه میشه زلالت. توضیح دادیم این رو. بعد از اینکه این دوگانه تقسیم کردیم، تقسیمات هر یک رو گفتیم که در زلالت میشه ظالم و مغضوب علیهم، و در هدایت میشه به اصطلاح به طور عام میشه مقربین و اصحاب یمین. توضیح دادم اینا رو دیگه باز برنگردیم. بعد از اون رسیدیم به مختصات صراط که صراط چه ویژگی هایی داره، توضیح دادیم، و مرز دقیق صراط مستقیم از غیرش که یعنی از زلالت، این توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به غیر از این سلوک عام ارادی، ما با سلوک عام تکوینی و وجودی رب رو برویم و سلوک وجودی تکوینی عبد رو برویم، که یک صراط مستقیم وجودی حق، یک صراط مستقیم وجودی عبد ساخته میشه، و ربط صراط مستقیم سلوکی با آن صراط مستقیم وجودی رب و صراط مستقیم وجودی عبد اون دو هم توضیح داده شد. دیگه الان وقتش نیست دوباره برگرد. اینو گفتیم و بعد از اون رسیدیم به بحث، بعد از اینکه صراط مستقیم و ضالین و مغضوب علیهم و اینا رو توضیح دادیم، به اهدنا میخواستیم بپردازیم. در مورد هدایت ابتداعا معنای هدایت رو گفتیم اساسا یا هدایت تشریعی یا تکوینی، که محل بحث ما هدایت تشریعیه. در این هدایت تشریعی یا هدایت ارادی چه ارائه طریق باشه چه ایصال مطلوب، توضیح دیم. معنای هدایت آن بود، یعنی اهدنا که گفته میشه، چه ارائه طریق کند حضرت حق اهدنا. دست شما دندم، ممنون، تشکر، زحمت زیاد. چه ارائه طریق باشه اهدنا الصراط المستقیم، چه ایصال المطلوب باشه اهدنا الصراط المستقیم، معنا داره، توضیح دادم، بیانش به پایان. این تمام شد تا اینجا. پس اهدنا رو توضیح دادیم، معنای هدایت رو گفتیم، مونده بحث مراتب هدایت که مسئله آخر ماست تو این بحث. مراتب هدایت، مراتب هدایت یعنی حالا هدایت که میگید یک بار هدایت کرد تمام شد، یا نه هدایت برایش مراتبی داره. ما فعل جمله تو بحث اهدنا برای اینکه بگیم تحصیل حاصل نیست توضیح دادیم که مراتب هدایت معنا داره، تو هم بحث صراط مستقیم گفتیم. ولی الان دیگه میخوام به صورت مفصل‌تر بحث مراتب هدایت رو مطرح کنم. و این بحث مراتب هدایت رو خود خداوند سبحان در قرآن کریم به چشم آورده و ما میخوام اول از اونجا شروع کنیم ببینیم اصلا هدایت مراتب پیدا میکنه، گرچه واضحه ولی با این حال میخوام به شکل تفصیلی چون باید بحث پیش ببریم آیاتی رو در این زمینه خدمتتون میخوام عرضه بدم. مثلا آیه 17 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم این گونه هست: والذین اهتدوا زادهم هدى، یا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. اون کسانی که هدایت شدن خداوند بر هدایتشون میافزاید، زادهم هدى، هدایت بیشتر بهشون، یعنی هدایت شده هستن. والذین اهتدوا هدایت شده هستن، زادهم هدى. که خب این زیادت هدایت رو چجوری معنا کنیم؟ حالا بعدم میگیم چجوری باید معنا کرد، ولی اجالتاً خود قرآن با این بیان میخواد بگه هدایت مراتبی داره، یه هدایت داریم یه زیادت هدایت داریم، یعنی هدایت بعد هدایت داریم. مؤمن در مسیره ولی باز یه هدایت افزونتری داریم. اول هدایت شد به ایمان، ثانیاً داره هدایت میشه، بعد از ایمان افزایش ایمان یا هر چه هست داره انجام میشه. دقت میکنید؟ این میگیم زادهم هدى که این تعبیر قرآنی است. بعد آیه بله دیگه، هدایت که گفتیم، معنای هدایت گفتیم عامه، معنای هدایت که عام شد میشه همه جور معنا کرد. اصلا همین قرآن رو میبینید، قرآن برای هر کسی حرف داره، این میشه ارائه طریق، حرف جدید داره برای هر کسی که هدایت شده. باز باید هدایت بال در بداشته باشه، حرف داره قرآن، میشه هدایت جدید، هدایت ارائه طریق. هدایت به معنای ایصال علمت که واضح تر از این است. خب اومده ایمان پیدا کرده، خدا اومده چیکار کرده؟ بهش سکینه داده، یه چیز قوی تر بهش داد. واضح گفتیم دیگه، معنای هدایت گفتیم دیگه، این ارائه هدایت هم دیگه انواع هدایت توش هست دیگه. خب این آیه 17 سوره محمد صلی الله علیه و سلم. آیه 76 سوره مریم: و یزید الله الذین اهتدوا هدى، خداوند آنهایی را که هدایت شده بودند رو چیکار کرده؟ هدایت افزون کرده. یزید الله، خدا اضافه کرده. میبینید این ادبیات افزایش هدایت و مراتب هدایت، تا افزایش میگیم مراتب هدایت از دلش نمیاد. باز من تأکید کنم اینجا اینا رو که میگیم خیلی باید توجه کرد، چون بعضی موقع بعضی از آیه میگن خب این گفته هدایتشون افزون میکنه، مراتب هدایت از کجا در میاد؟ ببینید اینها جزء بیانات لوازم بیان یک متن دینی است. لوازم بیان متن دینی مال متن دینی است، نگید یعنی من دارم. بله شما میگید من به عقل میفهمم، اما لوازم بیانی رو که ازش میفهمید، لوازم بیان یعنی وقتی شما این رو میگید لازمش اینه. دقت میکنه؟ شما ببینید مثلا گفتید آقا توی این مسجد 100 نفر جمع شدن، میگه پس مسجد باید اندازش 3 در 4 نباشد. این از کجا نتیجه گرفتید؟ خب شما وقتی میگید 100 نفر لازمش این واضحه دیگه، توش خوابیده. لازمه این تجربی است که ما داریم. من اینایی که میگم بیش از لازمه تجربیه، اینایی که عرض میکنم لازمه بیان نیست که عقل به راحتی میفهمه. وقتی شما میگید هدایت داشتی، هدایت بیشتر یعنی یک هدایت اول، یک هدایت بالاتر 2 مرتبه، این مراتب هدایت. ما اینا میگیم لوازم بیان متن دینی، تأکید میکنم اینا گرچه واضحاته، یعنی من فکر نکنم کسی بخواد این رو اشکال کنه. میخوام توضیح بدم بابا یاد بگیریم روش فهم متن دینی اینه. متن دینی رو وقتی یاد گرفتی، چیزی ازش فهمیدی، اون صریحی که داره لوازم بیانشان بگیرید. آیون بحثایی که به اسم مفهوم دارن، مفهوم گیری میکنن. بعضی از بحثای مفهوم گیری لوازم بیانه، بعضیش بعد بحث کرد در جوابش. ولی من میخوام اینجا چیه لوازم بیان متن دینی، یادتون باشه لوازم بیان متن دینی ما از چه روش استفاده ما از عقل. یادم هست اونجایی که داشتم بیان علامه طباطبایی رو توضیح میدادم در مقدمه، ایشون این بیان رو داشتن که ما معمولا در تفسیر نباید هر چیز رو عقل، هر ولو هزار مقدمه چی بهش توجه کنیم، بیاریم به عنوان یک مقدمه دیگه اضافه کنیم نتیجه بگیریم، این کار نباید بکنیم، باید دادم. ولی ایشون خودشون گفت مقدمه عقلیه ضروریه چجوریه؟ پذیرفتنی است به عنوان فهم و متن دین. یعنی به تعبیر دیگر نه یک عقل در این مرحله کارگر نیست، عقل به عنوان فاهم متن دینی باید این پایه رو قرار بده. درد میکنه؟ توضیح دادم اینا رو، من یادم توضیح. ولی بنده خودم معتقدم لوازم بیان رو باید توضیح داد، معیار داد، بعدها فکری کرد لوازم بیان چیه. علامه طباطبایی فقط ضروریات عقلیه رو تعبیر کرد. بنده از کنده که بیشتر میشه گفت ولی لوازم بیان، لوازم بیان رو خیلی جدی بگیریم تو متنای دینی و اون چیزایی که ازش میفهمیم همه میاد سر سفره، یعنی به تعبیر شرح قرآن میشه، تفسیر قرآن میشه، مراد خدا میشه. نه یعنی بگی آقا خودتون حالا چیزی فهمید رفته به خدا نداره. یادتون باشه لوازم بیان هم چه حالتی. خب وقتی شما میگید زادهم هدا، لازمش یعنی هدایت اول یا هدایت افزونتر؟ که بعضی ها من دیدم حتی زادهم هدا رو گرفتن به صورت تکثیر کردن، حتی تکثیرم زیادت هدایته و طولی بودن هم زیادت هدایته، که ما از قرآن بعضی ما طولیش هم میفهمیم، هم تکثیر ارضی، من انشاءالله توضیح میدم، تکثیر ارضی رو میگیره، تکثیر طولی رو میگیره. یعنی یه هدایت داشتیم یه مسئله رو نمیدونیم به ما داره میگه افزونه برو این زادهم هدا، ولی یه زادهم هدا یعنی چی؟ یعنی همینی که داشتیم عمیق‌ترش. قرآن به این مرحله دوم به شکل عمیق‌تر هم اشاره داره، افزونه بر تکثیر. لذا زادهم هدا تمام لذا مراتب هدایت معنا داره، حتی مراتب هدایت طولی معنا داره، مراتب هدایت عرضی معنا داره، که حالا ما بعداً عرض خواهیم کرد. ولی می‌خواستم اولش رو بگم مراتب هدایت ازش فهمیده بشه لازمش بشه. چی؟
همین
لوازم بیان رو خود شاهدیه که به نظر بیاد از لوازم بیان استفاده کرده. قرآن و تفسیرش استفاده کرده، ممکنه مقدمه اونجوری باشه. که علامه طباطبایی بله، اصلا من معتقدم بسیار مفسران قدر این کارو میکنن. ولی یه چیز دیگه بهتون بگم، ولی یک مناسبت هم میخواد، لوازم بیان هر رشته را با توجه داشت، که کسی اگر تو اون رشته قوی نباشه لوازم بیان بعضی ما متوجه نمیشه. این هست، یعنی اصلا همه مفسران باید داشته باشن، که بعضی ما نمی کنن این کار رو، بعضی ما هم نمی گن. ولی یک خلل اصلیشون کجاست؟ اونجاست. کجا؟ این که اصلا ببین مثلا اصل عدم تناقض حتی قبول داره که اصل عدم تناقض پابرجاست، محکم، محاله که تناقض باشه، نیست؟ بعضی اصلا قدر تشخیص این که این دو تا متناقضند رو ندارن، دلیل اینه که ورزش عقلی نکرد. در بحث های معارفی رو دارم از بکنم. بعضی ها تو بحث های به اصطلاح احکامی ورزش فکری نکرده باشه، احکامی حقوقی ورزش فکری نکرده، تناقض دو حکم رو متوجه نمیشه. متوجه هستید؟ یعنی مثلا ازش این میفهمه، از اون رو میفهمه که چه اشکال داره. این نشون میده ورزش حقوقی نکرده، ورزش احکامی نکرده، فقهی نکرده. همینجور ورزش به اصطلاح معارفی اگر کرده باشه راحت میفهمه که مثلا این اصل عدم تناقض محکمه، ولی بعضیا متوجه نیستن این رو به راحتی، میگه خب این هم بخوام اینم همینجور اونم همینجور اشکال داره، اینو با اینجوری معنا کنم این اینجوری، بعد نمیفهمم که این بابا این تو میگی از نظر لوازم بیان با هم گره اختلاف دارن، قابل جمع نیستن، اینجوری نباید گفت. اون متوجه چون ورزش فکری نه، ما یک گره کور که خیلی اینو من خیلی دیدم، کسانی که تو بحث‌های فلسفی عرفانی اینا ورزش فکری نکرده باشن، ورزش معارفی نکرده باشن، نوعاً متوجه این نوع لوازم بیان به معنای بیان واضح نمیشن. بعضی جا رو متوجه میشن، بعضی جا اصلا متوجه نمیشن. اما علامه طباطبایی، خواستم اینو بگم، علامه طباطبایی متوجه هست. همین علامه طباطبایی
از قدر
قرآن مثلا میگه، همین دیگه ما اتفاقا خواستم میگم علامه این رو گفته در جاهایی حتی جلوتر رفته، حتی من عرض توضیح دادم جناب علامه دقیق تجربه رو حتی پایه فهم قرار دادم، توضیح دادم این رو عرض کردم، خواستم بگم علامه اونجا این رو گفته، ما یکمی جلوترش بردیم. جلوتر ببینید بحثای روشی باید زبان داده بشه، تا زبان ندی و نه یا سر سفره استفاده میکنی، یه جای دیگه آیا استفاده میتونی بکنی یا نکنی گره کرده. من دارم این رو به شکل زبان دادن در عمل میکنم. علامه این رو اونجا گفته، ولی جای دیگه حتی جلوتر هم رفته، حتی من میدونم متوجه. خب که که ما بعدن هم یه توصیه که به خیلی ها میکنیم، میگیم بعضی از مفسران قدر اگر باشون همراهی بکنید، در عینی که گاهی به زبان نیاوردن روش رو، دارن روش رو اعمال میکنن، روش رو میتونه از دلش به دست بیاد. علامه خیلی جا این کار رو کرده بعد. ولی روش ها باید به زبان بیاد. خب ببخشید دیگه باز. پس چی شد؟ یکی والذین اهتدوا زادهم هدن، یکی یزید الله الذین اهتدوا، یزید الله الذین اهتدوا هدن. یکی هم آیه 13 کهف، این آیه 76 مریم بود، سوره مریم بود که عرض کردیم. آیه 13 سوره کهف، نحنو نقصو علیک نبأهم بالحق، در باب اصحاب کهف که میخوام برای جریان به اصطلاح اصحاب کهف رو بگم. انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا، هدن، و ما بر هدایتشون افزودیم. پس ببینید بحث ازدیاد هدایت میکنه. ازدیاد هدایت لوازمش مراتب هدایت، چه طولی چه عرضی، دقت میکنه که ما شواهد برای طولی هم داریم، شواهد برای عرضی هم داریم. انشالله عرض میکنیم دیگه، یواشاش میریم جلو. این شد به عنوان چی؟ هدایت. و همین حرف ما در زلالت هم باید بزنیم، یعنی زلالت هم مراتب پیدا میکنه. یعنی ما توی زلالت هم نگیم همه شون در یک، بله همینقدر که از صراط مستقیم خواهشان زلالت، اما بعضی ها خیلی غلیظن، بعضی ها اونجا غلیظ نیست. یادتون هست ما در مورد زالین و مغضوب علیهم داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم مغضوب علیهم به دلیل مغضوب علیهم بودن شدت زلالته در برابر زالین، خود این کافیه. ولی حالا آیهش رو بخونم، آیه 75 سوره مریم، قل من کان فی الزلاله، هر کسی در زلالت باشه، فلیمدد الرحمن مدا، خدا این میکشانه او رو در زلالت بیشتر جلو میبره. کسی که من کان فی الزلاله فلیمدد الرحمن مدا، خدا میکشونه اون به اصطلاح کسی که در زلالته بیشتر میکشاند. که اینجا علامه طباطبایی میگه استمرار در زلالت، نه صرف تحقق زلالت، و در واقع با اون امداد و استدراجی که میشه ازلال بعد ازلاله، یعنی زلالت رو زلالت. دقت میکنید؟ این توضیح است که فلیم داده چی؟ فلیم داد له الرحمن و مدا. بله من آیش رو بنویسم. فلیم داد له الرحمن مدا، یعنی برای این همین الذی که فی الزلاله است، من کان فی الزلاله است، برای این من فی الزلاله چیکار میکنه؟ زلالتشو بیشتر. این کافیه و بر اساس این خیلی میشه درست کرد. من الان فقط نمیخوام ورود کنم تو زلالتش، میخوام عمدتا هدایت توضیح بدم. زلالت هم فی الجمله عرض کردم، مثل زالین و مغضوب علیهم رو گفتم. اما یکی دو تا مورد رو به عنوان نمونه یکی دو تا رو میخونم فقط فضا روشن بشه، و الا ما تو این نمیسیم. البته یه قاعده کلی میدم. آیه 10 سوره بقره، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در قلبشون بیماری، خدا بر بیماریشون میافزاید. یعنی چی؟ یعنی شدت بیماری. یا در آیه 124 به 125 توبه، در مورد هر آیه و سوره‌ای که نازل میشه، به اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا، هر سوره‌ای که نازل میشه بعضی میپرسن کیه که بهش با این آیات ایمانش اضافه شد. فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا، با این اونایی که ایمان دارن وقتی این آیات رو میبینن ایمانش اضافه میشه، و هم یستبشرون، خوشحال میشن. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم، الان توضیح داده که اون بیماری چیه، رجسی بر رجسی، پلیدی بر پلیدی افزوده میشود. دقت میکنید؟ این الان خیلی خوب نشون میده اون فضا رو. حالا که این رو یاد گرفتیم فقط قاعده کلی بدم، و بر اساس این میشه گفت مراتب زلالت داریم و در قرآن ادبیات براش وجود داره. من نمیخوام ورود کنم. نگاه کن تو فرهنگ قرآنی طبع و مهر زدن آخریه، ولی جلوتری هم داره. زیق گفته شده، زیق قبل از تبخ و مار خوردنه. دقت میکنه دیگه، الان نمیخوام وارد بشم. مثلا یک نمونهش اینه، دقت کنه. یه نمونهش همین بحث زالین و مغضوب علیهمه که توضیح دادم و از این دست، که این دستبندی شدت و ضعفی رو میشه برای به خود مغضوب علیهم شدت و ضعف دارن، خود زالین شدت و ضعف دارن، و در واقع خروج از هدایت که میشه زلالت از نقطه صفرش در نظر بگیرید، که از صفر شروع کنید بگید یک کمی اومده منفی شده، شده مثلا منهای یک، تا منهای بی نهایت برای خودش میتونه ادامه پیدا کنه. دقت میکنه؟ واضح هستم چی از بگید؟ این حالت بحث زلالته، و بر اساس این میشه درکات جهنم رو فهمید. قبلا هم اشاره کردم درکات جهنم، درکات جهنم معیار داره، یعنی هی پله پله منفیه، پله های به سمت پایین میشه درکه، به سمت بالا میشه درجه، درکاتیه، و درک اسفل داریم، پایین ترین درجه داریم. تا اینا رو میگید معنا میشه مراتب زلالت. همین گونه در هدایت هم مراتب داره که ما الان عمدتاً تلاش ما الان چیه؟ تو اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا رو میخوام توضیح بدیم، مراتب هدایت رو میگیم، ولی یادتون باشه مراتب زلالت هم هست. و در قرآن، در فرهنگ قرآنی اینو ادبیات پیدا کرده، توضیح داره. زیق مثلا اوله، بعدش میشه نمیدونم تعب، اینا توضیح داده قرآن اینا رو، و زبان داده، و زبان قرآنی زبان محکم حتمی نفس الامری مر واقع دقیقه. حالا من چه تعبیری بکنم؟ واضح استم چه از بکنم؟ این خیلی مواظب باشید، خیلی از اسرار، خیلی از بیانات، مثلا ظلمات فوق ظلمات، ظلمات بعد ظلمات، اینا که گفته میشه معنادار میشه. دقت بکنید این ظلمات که گفته میشه، و گاهی خدا میخواد توضیح بده، یه مثالی میزنه، بعد میگه پشت سر هم یه نمیدونم در یه چیزی و ابری و ابرهای انبوهی و قرآن این توضیحاتی که داره میده، همش داره این فضاها رو، شدت و ضعف‌ها رو همه رو توضیح میده. دستجات زالین رو ما میتونیم بر اساس این به دست بیاریم، مراتب شدن هر کدوم احکامی پیدا میکنه، و هر کدوم نه به لحاظ حتی به لحاظ قیامتش، به لحاظ جهان پس از مرگش برای خوش احکام داره و میشه مراتب درکات جهنم و اینها، افزون و برمود همینجا برای خود آثاری پیدا میکنه، که اولین بروز و اولین تقسیمش میشه چی؟ زالین و مغضوب علیهم. ولی تو مغضوب علیهم هم باز مراتب، تو زالین هم باز مراتب، یعنی اینا همه ادبیات قرآنی، یادتون باشه پی بگیرید این تو. این خیلی کمک میکنه اگر یک دور اینا همه با دقت در بیاد و حتی مشخص کنیم این آیات محتمله برای این مراتب و محتمله برای، اما این آیات دقیقا به این مراتب اشاره. اینا رو اگر درست کنید تفسیر بسیاری از ظرایف قرآن، چرا یک جا داره اینجوری میگه، چرا بین نمیدونم منافق و الذی فی قلبه مرض هم حتی گهگاهی فرق میذاره، با اینکه در سوره بقره مثلا میبینید قلوب مرض منافقانند، ولی گاهی توضیح میده منافقان و اون کسی که الذی فی قلبه مرض، این نشون میده دو سطحه. دقت میکنید اینا سطوح رو قرآن گفته و ادبیات داده، و همش به خاطر اون مراتب زلالته که در این آیه آمد. حالا ما این بحث رو همینقدر اکتفا میکنم، یعنی من همینجا خواستم ببندم بحث زلالت رو، نمیخوام. چرا؟ چون ما میخوام توضیح اهدنا الصراط المستقیم، و به همین مقدار اکتفا کنیم. یادتون باشه یه وقتی من باید بیستم این رو مفصل توضیح بدم. اندکیش رو در مورد زالین و مغضوب علیهم گفتم، ولی بقیه رو ادامه ندادید. این ان شاءالله یه وقتی یه بحث است که انشالله بعداً ما بحث جری و بحث به اصطلاح تحویل ارضی رو بکنیم، دستم باز میشه که همه اینها قابل تطبیق بر حتی مؤمنان میتونه باشه. با یه توضیحاتی الان دیگه نه، بعداً انشالله، الان نه. ما الان هر چی رو اضافه کنیم یه معونه افزوده داره، باید تثبیت کنیم. ما باید بحث‌های تفسیری تثبیت تفسیری کنیم، نمیشه گفت آره اینجوری فقط نظر هست، نه. نظر الان وقتش نیست، ولی من عمدتاً الان دنبال اینم. حالا پس ما برسیم به اهدناش بپردازیم، مراتب هدایت که قرآن مراتب هدایت قائل شده رو بیان بررسی کنیم. ببینید اصلا آیه میخوام حالا بفهمیم مراتب هدایت یعنی چی. آیه 11 سوره تقابون این گونه است: و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس که ایمان به خدا آورده باشه خدا قلبش را هدایت میکنه. تعبیر رو ببینید، یؤمن بالله مگه هدایت نیست؟ یؤمن بالله مگه هدایت نیست؟ چرا هدایت شده؟ اصلا ایمان یکی از به اصطلاح بهترین میوه های هدایته، درسته؟ من یؤمن بالله که یعنی هدایت داره. من میخوام حالا دیگه والذین اهتدوا دیگه نمیگم، والذین اهتدوا رو دارم تفسیر میکنم که مثلا من یؤمن بالله، خودش خدا میگه یه یهد قلبه، قلبش را هدایت میکنه، یعنی مدد میده. حالا این مدد چیه؟ تو فرهنگ قرآن نگاه کنید، ایدهم بروح من، ملک مسدد میاد تسدید مون. مثلا یکیش این، حالا موارد دیگه که هست، هدایت میکنه قلب، یعنی میشه هدایت دوم. من یؤمن بالله هدایت اول، یهد قلبه هدایت دوم. آیه 28 حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان داره، بحث ایمان مطرحه، بعد میگه اتقوا الله و آمنوا برسوله، تقوا پیشه کنید، تقوا محل بعد و ایمان به رسول، که چه بشه؟ یؤتکم کفلین من رحمته. حالا اول ایمان، بعد میگه تقوا و ایمان بعدی، مرحله دوم، مرحله هدایت دوم، که اگر این مرحله دوم انجام بدیم من مرحله سوم بهت میدم. مرحله سوم چیه؟ یؤتکم کفلین من رحمته، دو نصیب از رحمت میدیم نه یک نصیب، و یجعل لکم نورا تمشون به، با نوری از انوار الهی به اصطلاح برخوردار میشی که با او تو مردم حرکت میکنی، همه چی حقایق رو میبینی. خب این نور میشه چی؟ اون هدایت سوم. اینا تطبیقات بحث اون والذین اهتدوا زادهم هدا رو من دارم توضیح میدم. پس اینجا یا الذین آمنوا هدایت اول، اتقوا الله و آمنوا برسوله هدایت دوم، که یکی یعنی اگر ایجاد کنید، دو، سه، یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، این نتیجش، این میشه هدایت سوم. و یغفر لکم، که این یغفر لکم هم برخوش خیلی توضیح دارم، اینقدر که بهتون بگم تقریبا تمام مشکلات ما برای اینکه خوب نمیتونیم حرکت کنیم به سمت ملکوت عالم، به سمت به اصطلاح انوار بریم، به سمت خدا بریم، همین گناهان ماست، یغفر لکم، کدورت های ماست، یغفر لکم، امیال خاکی ماست، یغفر لکم، اینجوری، و یغفر لکم والله غفور رحیم، که این خودش میشه چی؟ افزوده. اینا رو ما میگیم به عنوان هدایت سوم. خب یا آیه 23 شورا، من یقترف حسنتن، هر کس حسنه ای رو کسب کنه، حسنه ای رو به دست بیاره، به کار حسنه ای انجام بده، نزد لهو فیها حسنا، ما بر حسنش میافزاییم، بر حسن حسنه. حسن حسنه یعنی چی؟ یعنی لطیفترش میکنیم، شریفترش میکنیم. برید برنامه طباطبای المیزان رجوع کنید ببینید چی جوری توضیح میده، حسنشو بیشتر میکنیم، خلوصشو بیشتر میکنیم، منطق درونی این عمل رو بالاتر میبریم، معرفت پاکتری بهش میدیم، این عمل خیلی لطیفتر میشه. نظر لهو فیها حسنا، یعنی بر حسن این حسنه میافزاییم. خب این میشه چی؟ هدایت دوم. میخوام اون انواع هدایت رو هم توضیح بدم، هدایت هایی که هدایت مراحل بعدی. خب کسی که خودش به اصطلاح بله حسنه انجام میده، مؤمنی است که داره حسنه انجام میده، این هدایته، ولی بر اساس حسنه باز چی میدن؟ یک هدایت بعدی میدن، نزل لهو فیها حسنا، حسن بیشتری در دل این حسنه قرار میده. خب اینم یک نمونه. باز آیه 4 فتح، سوره فتح، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن ما ایمانه. خیلی عالی، یعنی اصلا داره قشنگ توضیح میده که اول ایمان دارن، خداوند در دل این مؤمن سکینه قرار میده. سکینه چیکار میکنه؟ ازدیاد ایمانه. سکینه میشه محله بعد، لذا ما میتونیم بعدن هم انشاءالله عزم کنیم، اسلام، ایمان، قبلا این توضیح دادم، اسلام، ایمان، سکینه و تقوا، و بعدش هم چی؟ یقین. اینا رو میگیم چی؟ مراتب هدایت. اینه که عرض کردم این عبارات قرآنی است و اهل بیت بر اساس این چهار مرحله رو توضیح دادم. توضیح دادم اینا رو، یادم از توی ایاک نعبد این رو توضیح دادم. اسلام، ایمان، سکینه و یقین، سکینه و تقوا و بعدش یقین. اینجا چه تعبیر میکنه؟ به مؤمنی که ایمان دارد بهش سکینه میده محله بعد رو، که چه بشه؟ لیزداد و ایمانن، ایمان محله، من ایمانم، اون ایمان محله دومش، ایمان محله سوم. اول اسلام، بعد ایمان، بعد سکینه. این ایمان دومی، ایمان سومی که بهش دادیم با اون ایمان اهل دوم جمع میشه. واضح است؟ خب اینا ما میگیم چی؟ زیادت هدایت. میخوام تفسیرش کنیم با خود همون آیاتی که در این زمینه هست که میتونه کمک کنه. باز آیه 27 سوره بقره، الله 27 میگم 27 نباید باشه نوشتم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم. این آیه چیزه، آیه الکرسیه، بله؟ 257، بله، پنجشون ننوشتم شد 27. 257 بقره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی کسانی است که ایمان دارن، یخرجهم من الظلمات الی النور. این من الظلمات که گفته میشه دقت کنید، یعنی یک نوع ظلماتی هست با مؤمن، خدا او رو از اون در میاره در اینی که ایمان داره، ولی هنوز مراحل بالاتر رو نداره، یه دست ظلمات داره، ظلمات گرفته میشه بالاتر میره. یخرجهم من الظلمات الی النور. آیه 97 سوره نحل که خودش این حیات طیبه که الله عرض میکنه خودش خیلی بحثه، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، ایمان داره و عمل صالح انجام میده، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما بهش حیات طیب میدیم، حیات برتر میدیم. یعنی ایمان و عمل صالحی که داره خود یک رتبه است که داره هدایت، اما بهش افزون میکنیم هدایت. هدایت بعدی چیه؟ حیات طیب بهش میدیم. حیات طیب چیه؟ توش نور مطرحه، توش قدرت مطرحه، اقتدار ملکوتی داره، نور ملکوتی داره، اون توضیحاتی که در جای خودش داده میشه انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد. خب باز حالا اینا رو گفتم که خواستم مصادیقش رو بگم، اما بعضی جاها تو خود صراط اینو مطرح کرده. آیه 175 نساء، فاما الذين امنوا بالله، کسانی که ایمان به خدا دارن، واعتصموا به، ایمان به خدا و اعتصام به خدا میکنن که عملا خود این مرتبه هدایت را دارد، ایمان و اعتصام رو، فسیدخلهم فی رحمت من و فضل، خداوند اونها را به زودی داخل میکنه، که بعضی گفتن یعنی در مرحله جهان پس از مرگ به زودی خداوند داخلش میکنه در یک رحمتی و یک فضل افزوده. بسیار. و یهدیهم الیه صراط مستقیما. خب تا به حال که گفتی الذین آمنوا و اعتصموا به خود صراط مستقیم، اما از تو طبیعی میکنی چی؟ و یهدیهم الیه صراط مستقیما، اونها را به سمت خدا و هدایت میکنه، یعنی افزون، یعنی افزون، این افزون برام مهمه، داره افزون میشه. و نوع این توضیحات، بسیاری از این توضیحاتی که ما دیدیم افزون میشه، عمدن افزون به نوع طولی بوده، ایمانی که بعد تبدیل شد به سکینه، درسته؟ نوری نداشت که نوری بهش داده میشه اینجور. خب خود یهدیهم الی صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی تو بحث صراط یهدیهم یعنی افزایش ایمان. لذا هر مؤمنی که میگوید اهدنا الصراط المستقیم، مؤمن است در عین حال میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ یعنی منو در مسیر همین صراط مستقیم به مرحله بالاتر هدایت برسان، هدایت اول به هدایت بعدی تبدیل بشه، هدایت طولی و هدایت عرضی ان شاء الله عرض میکنه. باز آیه دیگری هم که در این زمینه مهمه که بحث هم صراط هم بحث هدایت و مراتب هدایت داره، آیه 54 سوره حج، ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، که خدا کاری میکنه، اون کارهایی که میکنه غایتی داره، و کسانی که صاحب علمند میفهمن حق است که از نهای خدا داره این کار انجام میشه، میفهمن که حق، فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اوتوالعلمی که در اینجاها گفته میشه خود یک محلت هدایت داره، ولی باز به چی میده؟ یک اخباتی میده و یک به اصطلاح ایمان بعدی میده به این، و ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم. خدا هم هدایت میکنه، یعنی این اوت العلم خود تو، خب اوت العلم خود تو صراط، باز میگه خدا هدایت میکنه به صراط مستقیم، هدایت افزوده. به دلیل این دعایی که آوردم دقیقاً اصلا بحث صراط رو میکنه و هدایت افزوده در صراط، اهدنا الصراط المستقيم معناش واضحه. اهدنا هم که عرض کردم تو قرآن جوری اومده که مراتب هدایت داره، مراتب هدایت هم توضیح دادم. بر اساس این خیلی راحت میشه الان نتیجه گرفت. پس اساساً تا صحبت صراط میکنیم که ما اصلا صراط رو جوری توضیح دادیم، حالت مخروطی پیدا کرده بود، یه به اصطلاح دامنه ای داشت و یک اوج و قله ای داشت و مراتبی پیدا میکرد. خود اون تو بحث صراط هم گفتیم، الان هم داریم اینجا میگیم اهدنای تا میگیم به حسب اهدنا و به حسب صراطی که گفتیم با اون توضیحی که از صراط دادیم و به حسب اهدنایی که توضیح دادیم و هدایتی که توضیح دادیم مراتب هدایت مطرحه. لذا هر مؤمنی تا میگوید اهدنا، یعنی خدایا من از این محله که هستم بالاتر ببر، چه ارزن چه طولن، انشاءالله بعدا توضیح میدم. الان که نه الان قراره فقط همینقدر بگم. ارزنش خیلی واضحه دیگه، تا به حال شما این مطلب رو نمیدونستید، خدا اینو بهتون گفته، یاد گرفتید. این ارزنه، کار سخت نیست. یه مطلبی رو که دارید یه مطلب جدیدی میفهمید، در همین حده، عمقی نداد بسته. الان ما خیلی از کسانی که دارن کار علمی میکنن این مطلب رو میدونید، یه مطلب جدیدی هم یاد گرفت، نه به این معناست که مثلا یه عمق بالاتری رفته، یه سطحی از علم. ولی یه دفعه میدید، یک دفعه انقلابی در اندیشه میشه، اونجا میشه عمق. واضح است دارم چه ارز میکنم، این ساعت مثالی که دارم ارز میکنم واضح بکنه به تو بحثا خیلی راحت. خب تا به حال ببینید دیدید مدینین رو که ایمان داره، ایمان داره به خدا و دست به کار میشه و اینها. بعد حالا چرا من تا به حال این کار میکردم، چرا من دنبال نماز شب نرفتم؟ تا به اصلا دنبال نماز شب نبود، داشت چیکار میکرد؟ همین مؤمن بود. یه دفعه نماز شب اضافه شد، یک عمل اضافه شد، خب یک نوع هدایت خداست. اما هدایت قرار نیست حتما طولی باشه، بله لازمه طولی بعدن خواهد داشت کسی که این نماز شب بخونه، حالا بحث ما اون نیست. واسه اصلا یعنی من چند تا کار میگم یه کار اضافه کردم. من الان داشتم انواع دستورات شریعت رو اجرا میکردم، برخی از مصاحب یه مصاحب هم اضافه کردم، لازم نیست طولی بشه. ولی بعضی ما میگیم واقعا طولیه، صحبت اینه بابا ایمان یک دفعه شد سکینه، سکینه هویتا غیر از اونه، توضیح داره. واسه اینا میشه طولی، اون میشه عرضی. و ما ارزی ها هم کم نگیریم، ما بعضی از مشکلاتمون در هدایت ها هدایت ارزیه. یعنی ببینید مثلا طرف باید بره به جایی برسه، مقام طولی بالاتری برسه، احتیاج داره به چهار رکن، سه رکن داره یک رکن نداره، چهار تا مؤلفه میخواد، سه تا داره یکی رو نداره، این یکی رو باید اضافه کنه. خدا هدایتش میکنه به این یکی، میشه چهار تا، بعد میره بالاتر. نظام من معتقدم اگه اینجوری معنا کنید خیلی دست ما باز میره طولی و ارزی. و واقعیته، یعنی گفت که مکرر در آیات هم اومده، گاهی بعضی از این توضیح ها در هدایت اینه که خدا نکته جدیدی رو که در همون فضاست، یعنی نه به عمق برسه، نکته جدیدی رو براش حل کرده. آیه که نازل شد مطلب جدیدی رو بهش گفته، یک نوع هدایت ارائه طریقی است. چی؟ بله میتونه حصولی باشه، میتونه حضوری باشه. اوت العلم معمولا تو فرهنگ قرآنی معمولا حضوری، ولی میتونه حصولی هم باشه. من توضیح دارم، من در وقت شده میگم انشاءالله. اینا حضوری هم میتونه حصولی هم ده. حصولی با باور قلبی نوعا تو فرهنگ قرآنی اینجوری، صرف حصولی مثلا یه نفر یه چیزی رو میدونه تو دل گره نخورده. الان مثلا کسانی هستن ما دارن فلسفه میخونه و باور کرده که این همینجوره، باور قلبی روش داره کافیه، هنوز شهود هم نکرده. عرضش مباله؟ بله. الان میخواید من بعضی از این بحثای ما که میگیم نوان شما فلسفه و عرفان بخونید، بعدا ببینید چقدر کمکتون میکنه که بگی انها الحق من ربک. آره اینجوری میشه، خیلی واقعا کمک میکنه. و برخی از بزرگان اینجوری میگفتن که میخوای کار سلوک کنی بی دغدغه باشه، هی شیطون نیاد فریبت بده، هی اقوا نکنه، هی ته دل تو خالی نکنه، معارف خوب بخون که وقت شده کم نیاری. تا این گفت که چرا بگو، من خودم میدونم به این دلیل به اون دلیل به اون، من که از این که واضحه شما بی خود داری چی میکنی، چرا تو دل من قیلی ویلی میکنی، برو کنار کمک میکنم. بله چرا کمک اصلا قرآن اولش حصولی، اول ما که میخوام قرآن بخونیم و بفهمیم اولش حصولی دیگه، غیر اینه اولین مرحله و فهم قرآن حصولی دیگه. قرآن خوندن خودش راه هست. خواستم بگم فقط نگیم حتی فلسفه و نمیدونم اینا بخون، حتی قرآن خوندن هم اول حصولی، بعدن میشه حضوری، بعدن میشه شهودی. خب این دوتا رو خوندیم به توفیق الهی، اهدنا الصراط المستقیم به معنای که مراتب هدایت رو گفتم، حالا باید بحث مراتب هدایت رو دقیقا تفسیر کنیم، طولی و عرضیش رو به بحث بدیم و بحث سبول رو مطرح کنیم و بحث سبول و ربطش به این مسئله رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمان اذان شده هم تجربه رو تو بحث های من آوردم خوندم براتون، الان هیچی یادم نیست، ولی یادم است که اون موقع خوندم من اینجوری بود در مورد سنت های الهی بود، چون تجربه خود کافیه برای این مسئله، آورده بود تفسیر کرد بر اساس تجربه، آوردم خوندم من الان یادم نیست کجاست.
سلام. برای مسئله انتخاب ها یه تعدادی از طلبه ها و اساتید و گروه ها یه ستادی زدن، اون ستاد ملت امام حسین، الان حوزه علمیه
خدا رحمت
هم حوزه علمیه آقایون هم خانمان پایکار هستن، اصل حرکت خودجوش بنا نداره اصلش کاندیدی حمایت بکنه و صرفا رو بحث مشارکت تمرکز کرده، اسم حاجی قاسم هم گذاشته که هدف اینه که در واقع یه اتصالی بین مردم و حاجی قاسم به مسئله انتخابات و مشارکت در حداکثر رقم بزنه. عرض کردم این گروه ها الحمدلله اومدن پای کار، خود حوزه هم پای کار، امروز هم افتتاحی است، حاجی آقای ملکی هم تشریف میارن، نام ملکی خواهن مقام حوزه. عرض کنم که سه تا آدم حالا یک محتویات تولید کرده، الحمدلله 20 تا گروه همین دو سه روزه که اعلام کردن شروع به کار کردن. عرض کنم که یک کتابی هم چند روز دیگه با حضور آقای قومی رو نمایی میشه، سری کارهایی داره انجام میشه. خواستم یه دعوتی از حضرت علی بکنیم ببینیم اگر بشه مالا سراغ اساتید داریم که خود این حرکت به توسط هم حوزه و همکاری ساختار حوزه با یک حرکت خودش طلبه ها و گروه های مختلف داره اتفاق میفته، خیلی پدیده مبارکی. و اگر اساتید هم طلاب رو تشویق بکنن به یه همچون ماجرایی، فکر میکنیم که
حالا من باید فرصت دارم که خیلی رو فرصت هم کمه فشار برسه این دو هفته برم زودتر فکر
کنم. اصل آیا این که ما تلاش داریم این تبدیل به یک فرهنگ بشه، همونجوری طلبه ها برای محرم و رمضان تبلیغ میرن، برای سه انتخابات هم نه برای یک کاندیدا.